سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. تا لحظات دیگر تکرار برنامه در امواج آزادی را به شما خواهیم داشت. اما پیش از آن مهمترین خبرها. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونتسیار میگوید زنانی که از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند با وضعیت بسیار دشوار روبرو هستند. این نهاد می افزاید که این زنان در قسمت دسترسی به آب، خدمات صحی و کمک‌های حقوقی با موانع روبروند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارش تازه خود در این مورد ابراز نگرانی کرده و افزوده که زنان و دختران در افغانستان به گونه سیستماتیک از آموزش، کار و مشارکت در زندگی عمومی محروم ساخته شدند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما اعلام کرد ممنوعیت طالبان بر ورود کارمندان زن افغان به دفترهای سازمان ملل در کابل و گسترشان و دیگر شهرها نقض قوانین بین المللی است. یونما دیروز در بیانیه خواهان لغو فوری این محدودیت ها شد. به گفته یونما، طالبان برای اجرای این دستور در ورودی تأسیسات ملل متحد در کابل، هرات و مزار حضور دارند. در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان، افراد مسلح در منطقه لعل قلعه ولسوالی دیر و نیروهای امنیتی حمله کردند که در نتیجه 7 سرباز کشته و 13 تن زخمی شدند. پلیس گفته این نیروها در جریان عملیات جستجو در کمین افتادند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت حمله را نپذیرفته. اردوی پاکستان همزمان اعلام کرد در عملیات جداگانه 19 شورشی را کشته. پلیس فدرال آمریکا FBI تصویر مزنون را منتشر کرده که متهم به قتل چارلی کرک، فعال رسانه‌ای محافظه‌کار و حامی دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده است. این فرد پس از تیراندازی از بام پوهنتون یوتا گریخت. برای اطلاعات که منجر به دستگیری او شود، $100,000 جایزه تعیین شده. کرک بیش از 5 میلیون دنبال کننده در شبکه اکس داشت و میزبان پادکاست و برنامه رادیویی پرطرفدار بود. و در بازی‌های کرکت جام قهرمانی آسیا، تیم‌های ملی پاکستان و عمان امروز به مسافه هم می‌روند. این بازی در گروه الف انجام می‌شود. هند با برتری قاطع در برابر امارات میزبان این مسابقات صدر نشین جدول شده. در گروه بی، افغانستان با شکست دادن هنگ کنگ در جایگاه نخست ایستاده و قرار است سه شنبه آینده در دومین دیدارش به مساف بنگلادش برود.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی.
سلام و وقت بخیر. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. میزبان شما در این برنامه و این بحث ما امید مرزبان هستم. 24 سال پیش از امروز بیش از 3000 نفر در حملات بر نیویورک، واشنگتن و پنسیلوانیا کشته شدند، حملاتی که شبکه القاعده مسئولیتش را پذیرفت. در واکنش، نیروهای آمریکایی برای سرکوب اسامه بن لادن، بنیانگذار و رهبر پیشین القاعده، به افغانستان حمله کردند و در نتیجه رژیم نخست طالبان سرنگون شد. حالا گروه نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد میگوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بستر مناسب برای فعالیت شبکه القاعده فراهم شده، هرچند طالبان این ادعا را رد میکنند. اما آیا القاعده هم پیمانی که سبب سقوط رژیم نخست طالبان شد، اکنون هم با طالبان همسو است و رابطه طالبان با رهبران جنگجویان القاعده چقدر حفظ شده؟ این سوال هم مطرح است که اگر القاعده هنوز در افغانستان حضور دارد، آیا قادر است حمله دیگری را بالای آمریکا و متحدان غربیش طراحی کند؟ سوالهای دیگری هم وجود دارند که در این برنامه با مهمانانم در میان خواهم گذاشت. مهمانانم در این برنامه هستند جناب آقای نجیب آزاد، استاد در پانتون ویسکانسین آمریکا، و زاکر حسین ارشاد، استاد روابط بین‌الملل در پانتون بخارست رومانیا. مهمانای عزیز، به برنامه بسیار زود خوش آمدین. البته در این برنامه چشم برای تلفن‌ها و پیام‌های شما شنوندگان عزیز هم خواهیم بود. جناب آزاد، از شما اگر شروع بکنیم، اول سلام. به نظر شما توانایی‌های القاعده در جهان، مخصوصا در افغانستان، به چه حد است؟ آیا تهدیدی را متوجه کشورهای دیگر از جمله آمریکا می‌سازد؟
درود و سلام بر همه شما. تا جایی که ظرفیت تهدید القاعده فعلا دیده می‌شود، تمامی ادارات استخباراتی ایالات متحده به باور است و بارها در 3 و 3.5 سال گذشته اینها گفتند که القاعده در وضعیتی نیست که برای ایالات متحده و متحدین ایالات متحده تهدید باشد. اما وضعیتی که بستر که افغانستان است امروزی، نه تنها برای القاعده بلکه برای هر گروه دیگر، هر گروه نیابتی یا گروه دهشت افغان، یک فرصت خیلی بزرگی است. یک بحث دوم این است که بعضی از تحلیلگران متخصصین در این بخش، در تروریسم و پولیتیکال وایلنس یا تشدد سیاسی، اونا به این باور هستند که القاعده 25-26 سال قبل هم در اون وضعیت نبود که امریکا را تهدید کنه، اما بستری که در خدمت اونا بود، فرصتی که اونا فرصت یک جغرافیا را به دست داشتن و آنجا یک کشوری به نام افغانستان که به اینا به ای باور هستند که آن زمان هم از تمام جهان انزوا بوده، امروز هم از همان فرصت امروز باز یک تهدید فردا میتواند باشد. لذا 20-25 سال قبل یگانه گروه دهشت افغان یا گروه نیابتی که برای آمریکا و برای جهان خطر بوده القاعده بود، اما در 20 سال گذشته گروه های دیگری که تقریبا به همین فکر هستند، گروه های دیگری که یک فکر افراطی دارند و در 2 دهه گذشته در خاورمیانه و در افغانستان اونا فعالیت های خود را داشتند علیه تمام عقاید و تمام ایدئولوژی هایی که اینا خلافشان است و خصوصا در مقابل اهداف غربی ها، این گروه ها توانستن که یک زنجیر محکمتری که 25 سال قبل برای جهان تهدید بود از آن محکمتر داشته باشه. در صفوف پایین ممکن مشکلات بین این گروه ها باشه، یا در صفوف بالا حتی ممکن مشکلات داخلی باشه یا مشکلات عقاید و ایدئولوژی باشه، اما زمانی که بحث پناهندگی شد، زمانی که به کمک یک دیگر نیاز داشتن، ما در 2 دهه گذشته دیدیم که در خاورمیانه و در افغانستان این گروه ها با دست با یک دیگر کردن. و بحث سوم که کشورهایی که در آنجا هستند، مثلا کشور ایران بعد از ضعیف ساختن حزب الله و حماس و گروه های دیگری در سوریا، و بعضی از متخصصین به این باور است که اکثر افراد اون گروه ها به این مناطق سفر کردن یا به این مناطق پناه آوردن، و باز افغانستان جایی است که کسایی که آنجا امروز حاکم هستند ظرفیت استخباراتی، ظرفیت دولتداری، ظرفیت امنیتی را ندارند و این گروه ها به آسانی میتونند که از کشورهای مثل ایران و پاکستان داخل افغانستان شود. طرف دیگر آسیای میانه، خطراتی که آنجا دیده میشود، گروه های دیگری که در مقابل روسیه خطر بودن و حتی بعضی از شبکه های بخصوصا شبکه داعش در مسکو حملات را انجام داد، با وجود از این که مسکو امروز طالبان را به رسمیت میشناسه، اما این تهدید را اونا حس میکنه. نگرانی را وجود داره که گروه هایی که در افغانستان است، گروه های خیلی زیاد است. در کل میتوان گفت که اگر القاعده امروز برای امریکا و غربی ها تهدیدی نیست، بستری در دست دارن که فردا میتوان یک تهدیدی بزرگ باشه.
سلامت باشین جناب آزاد صاحب. در رابطه با این که چقدر داعش و القاعده با هم نزدیک بودن، یا انشعابی که به وجود آمد از القاعده و تعدادی از جنگجویان تندروی که ادعا میشه یا گفته میشه که از القاعده به داعش پیوستن، هم بعدن صحبت خواهیم کرد، مخصوصا با اشاره به همین موضوعی که شما یاد کردین، حمله اخیر در مسکو. جناب آقای ارشاد، از شما میخوایم بپرسم که سازمان ملل در گزارش سال گذشته گفت که القاعده کمپای آموزشی جدید در ولایت‌های کندهار و تخار ساخته و در ولایت‌های شرقی، جنوبی و مرکزی افغانستان هم فعال است. چرا این ولایت‌ها؟
عرض سلام احترام دارم خدمت شما و جناب استاد آزاد و همه شنوندگان خوب شما. ببینید، ما قبل از اینکه به سوال شما که چرایی ولایت ها بپردازم. یک نکته را در رابطه با پرسشی که در ابتدا شما جناب استاد آزاد هم فرمایش کردین میخوایم اشاره بکنم. ما تهدید و عدم تهدید گروه های تروریستی و گروه های حراس افغانی چون القاعده و سایر گروه ها و ارژن های رقمی را نباید بر اساس معیارهای متعارف سنجش بکنیم. اینا یک ارتش و اردوی مشخص و منظمی مربوط به یک استیت یا دولت نیست که ما امکان سنجی بکنیم که چی مقدار تجهیزات، امکانات، تکنولوژی و سایر مسائلی از این دست که در معادلات و ارزیابی‌های متعارف سنجش میشه و را در نظر بگیریم، بلکه تهدیدهای گروه های حراس افغان بیشتر سلبی است به اعتبار ماهیتی که نازو برخوردار هست. چیزی که ممکنه در ادبیات بابی سعید هم شما را با صورت بندی خاص خودش میتونید تعقیب بکنید. بنابراین من فکر میکنم ذاتن گروه های تروریستی و ذاتن گروه های حراس افغان و بنیادگرایی مثل القاعده، طالب، داعش و نام های مختلفی که ممکنه بر اونها گذاشت، اینا ذاتن تهدید هست، ذاتن نظم زداست، اینا نظم ها را بر نمیتابه. بنابراین ممکنه دیر زود داشته باشه، ولی با مجردی که فرصت و مجال مخصوص به خود خود را نه به صورت متعارف پیدا بکنن، همواره اینا تهدید برای نظم بین الملل، تهدید برای قدرت های جهانی از جمله ایالات متحده. ای از ای. و اما این که چرا ای ولایت ها بیشتر زمینه و بستر برای رشد یا حداقل آموزش های ای گروه ها و جریان های اینچنینی را دارم، من فکر میکنم این هم برمیگرده به ماهیتی ایدولوژیکی که جریان ها و ای گروه ها از او برخوردار هست. متاسفانه یک پیوند عمیق و ناگسستنی میان جهل و باورهای اسطوره‌ای یک جامعه و همچنین میزان فرصتیابی گروه ها به صورت جدی و تانگاتنگ وجود دارد. متاسفانه باید اعتراف کرد که ولایت هایی که شما بهش اشاره کردین، در این ولایت ها بیشتر زمینه و مجال برای پذیرش ایده ها و باورهای ایدئولوژیکی چون القاعده و امثالش مساعد هست و بیشتر گویا او حداقل بسترهای اجتماعی که معمولا زمینه را برای پرورش جریان ها مساعد می سازه بیشتر هست. به اول لحاظ کارگردانان اصلی این جریان ها تلاش می کنه که در جاها و ولایت هایی که بیشترین بستر و پتانسیل در اونجاها مساعد باشه اونها را در ابتدا تارگت بکنن و از او طریق باورهای ایدئولوژیکیشان را محوزه و گستره فعالیت‌هایشان را پخش و نشر بسازند.
سلامت باشه.
بنابراین به این صورت من فکر میکنم که گروه های القاعده و همچنین سایر گروه ها، چین که خود طالب هم از قندهار شروع میکنه، خب غیر از سایر عناصر دیگه‌ای که ممکنه دخیل باشه در ماجرای طالب، ولی یک از فاکتورهای تاثیرگذارش همین مسئله است که خدمتتون اشاره کردم.
سلامت باشین جناب ارشاد صاحب. مدت ها است که مقامات طالبان حاضر نمیشن با رادیو آزادی صحبت کنن، اما زمانی که طالبان تازه به قدرت برگشته بودن، در صحبتی که با ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان داشتیم، از او پرسیدیم که آیا با ایمان الزواهری و دیگر رهبرای القاعده در تماس هستند یا خیر، چنین پاسخ داد:
بعد از سال 2001 ما با آنها ملاقات نکرده ایم و نمیدانیم او کجا زندگی میکرد. پس از سال 2001 با ورود استخبارات جهانی و شدت گرفتن جنگ ها فرصت زندگی برای آنان محدود شد. از نظر قومی، زبانی و ظاهری براحتی قابل شناسایی بودند. تحولات در کشورهای عربی نیز به آنها کمک کرد تا به کشورهای خود بازگردند.
البته چند ماه پس از این اظهارات، آقای مجاهد ایمان الزواهری رهبر پیشین القاعده در یک خانه مجلل در کابل کشته شد. حالا هم طالبان میگن که با القاعده ارتباط ندارن و القاعده در افغانستان فعال نیست. آزاد صاحب، چقدر میشه بالای اظهارات طالبان اعتماد کرد؟
خب جواب به این پرسش شما مطلقا تحقیقاتی است و به همون اصطلاح انگلیسی ها based on research و اسناد است. ما در 4 سال گذشته دیدیم با وجود این که طالبان میگن که اینا هیچ رابطه یا هیچ تماسی با القاعده نداره، چون اینا در پیمانی که با ایالات متحده به امضا رساندن در دوحه بزرگترین شرط همین بوده که طالبان باید با القاعده هیچ تماس دیگری نداشته باشه. لحاظا اینا تاکید میکنن که اینا هیچ تماسی نداره. اما قسمی که شما گفتین که چند ماه بعد از اینکه طالبان حاکم شدن، الزواهری در کابل در یکی از خانه ها کشته می شود که ادعای شده که او خانه یا او مهمان خانه یک نه و متعلق به حقانی ها بوده یا سراج الدین حقانی بوده. به هر حال ما اگر این را هم بپذیریم که در کشتن یا هدف قرار دادن الزواهری استخبارات طالبان هم کمک کرد، بعضی ها که به این باور هستند، اگر این هم پذیرفته شود، به این معناست که رابطه بوده، تماسی بوده که او آدم بالای اینها اعتماد کرد و به دعوت اینا به کابل آمد. یک بحث دوم این است که راپورهای دیگه هم به نشر رسید دو سه سال قبل که پسر اسامه بن لادن با آقای سراج الدین حقانی تماس و مستقل دارد. و بحث سوم این است که خلیل حقانی قبل از اینکه کشته می شود بارها استخبارات جهان بارها ایرا گفته که با القاعده خیلی رابطه نزدیک داشته که بعدا اختلافات هم بین این آمد. در کل می توان گفت که به اساس تحقیقات، به اساس اسناد و به اساس ایدئولوژی، به اساس رابطه دهها بین طالبان و القاعده، به هیچ عنوان نمیتوان که باور کنید که بین اینا رابطه یا تماسی ندارد. بحث دیگری که خیلی مهم است، تمام گروه های نیابتی یا تمام گروه های حراس افغان یا دهشت افغان، هر نامی که شما میگذارین، اینها از یک سرچشمه واحده، البته سرچشمه که این گروه های نیابتی، این گروه های دهشت افغان یا حراس افغان را کنترل و مدیریت میکند، یک سرچشمه است و او آن سوی دیورند است. ما دیدیم که در 30 سال گذشته القاعده همانجا رشد کرد، طالبان همانجا رشد کرد و داعش که اینا خود را داعش خراسان میگد، بار اول که اینا پیدا شدن یا اعلام موجودیت خود را، اعلام موجودیت گروه نیابتی خود را در این منطقه کرد، از اورکزوی بود که زیر تحت کنترل پاکستان امروزی است. یعنی این تمام گروه ها یک نوع مستقیم و غیر مستقیم تحت مدیریت و تحت رهبری استخبارات و اردوی پاکستان است. اونا هم اینا را به یک نوع مجبور ساختن که با یک دیگر تماس داشته باشند. و چهارم، زمانی که دیده می شود، دیده شد در دو دهه گذشته که نیاز به کمک یک دیگر بود، البته کمکی که علیه مردم افغانستان یا مثلا دولت افغانستان یا نیروهای خارجی عملیات می کردن، در بسیاری جاها طالب پاکستانی، تی تی پی، القاعده، داعش با یک دیگر همکار بوده. اختلافات طبیعی است که در بعض مناطق اختلافات داخلی اینا شاید داشته باشه، اما در کل زمانی که ما بحث ایدئولوژیک می کنیم، زمانی که ما بحث عقاید و ایدئولوژی افراطی می کنیم، اینا از یک ایدئولوژی سرچشمه می گیره، از یک جایی که همشان آنجا آموختن، آموزش داده شده.
فکر میکنین هنوز هم چنین است؟ برای ازی که ما هر روز تقریبا شاهد حملات تروریستی در پاکستان هستیم، همین دیروز هم خبر عملیات از پاکستان داشتیم در مناطق مرزی.
بله بله هست، چون اگر ما در عملیات های پاکستان را یا مثلا آنجا انفجارات را یا مثلا حملات دیگری را اگر ما متوجه شویم، در 40 سال گذشته بعد از جنگ سرد یا بین جنگی که بین دو قطب جهان بوده، سوشیالیسم و کپیتالیسم، پاکستان یگانه تولیدی که داشت همین تولید گروه های نیابتی بود. اگر از پاکستان تولید نیابتی، گروه های نیابتی را بگیریم، هیچ تولیدی برای مارکت جهانی یا برای مارکت بشر اینا ندارن. یک بحث دوم این است که در زمان جنگ سرد اینا بیشتر از 27 بیلیون یا میلیارد دلار را امتیاز گرفتن، و در زمان مبارزه علیه تروریسم در 20 سال گذشته با توافق آقای بوش و پرویز مشرف اینا بیشتر از 2 میلیارد دلار امتیاز گرفتن، و در 14 سال گذشته اینا در 12 سال گذشته اینا 14 عملیات های بزرگ نظامی را در مناطق پشتون نشین آن سوی خط دیرون انجام دادن. حزب ضرب عذب و راه نجات و میزان و این عملیات ها بود، اما در 14 عملیات های بزرگ اینا مشترکاً با ایالات متحده انجام دادن، یک کماندان یا یک رهبر تی تی پی دستگیر نشد. اگر آنجا دهشت افغانی نباشد، اگر آنجا گروه های نیابتی نباشد در منطقه و خصوصا آن سوی خط دیورند و در افغانستان، مارکیتی که پاکستان ایجاد کرده نمیتواند که امتیاز را بگیرد. لحاظا اینا هر روزی که به این باور شوند یا هر روزی که این گروه های نیابتی از این منطقه از بین برود، وجود پاکستان ممکن با خطر مواجه شود. پنج و ششم این که کشورهای بزرگ، کشورهای قدرت های بزرگ به شمول ایالات متحده، اینا نیاز دارن که در بعض مناطق گروه های نیابتی باشد. اینا نیاز دارن که از این طریق حریف های خود را اینا تهدید کنند. روسیه امروز هم به این باور است که داعش در سوریا یا در افغانستان یک نوع مستقیم و غیر مستقیم تحت مدیریت استخبارات ایالات متحده است و این ادعا را بارها اونا کردن. کشورهای دیگر به این باور است که مخالفت بین اینا، مخالفت سیاسی و مخالفت یا امو کشمکش سیاسی و کشمکش اقتصادی و نظامی امروز از طریق گروه های نیابتی با یک دیگر اینا مقابل هستند، نه که مستقیما در جنگ باشند. لحاظا زمانی که ما به این باور شویم و ببینیم تحقیقات و ایران نشان بدهد که قدرت های جهان این گروه ها را پروموت میکنه، تحویل میکنه، تقویه میکنه علیه دشمنان خود و برای مسئولیت اهداف خود، لحاظا طبیعی که این گروه های نیابتی باز با یک دیگر ایدئولوژیک باشه یا با اساس
باشه. تشکر جناب نجیب آزاد. جناب زاکر حسین ارشاد، استاد روابط بین الملل در پانتون بخارست رومانی هم مهمان ما هستند. ارشاد بگرامی، ما در رابطه به تهدیدهایی که احتمالاً گروه های تندرو از جمله القاعده به بیرون از افغانستان متوجه خواهند ساخت هندک صحبت کردیم. آیا موجودت چنین گروه ها در داخل یک کشور مثل افغانستان برای خود افغانستان چقدر میتونه تهدید آفرین باشه؟
پر واضح است که تهدید گروه های حراس افغانی چون طالب، القاعده یا داعش یا هر ورژن دیگه‌ای که شما ازش نام ببرید به صورت چند جانبه و چند بودی خطرات و عوارض خود را بر جای می‌گذارد، به همان میزان که برای کشورهای خارجی و قدرت‌های کلان بین المللی ممکنه ذاتاً سرشار است پتانسیل لازم برای تهدید باشه. خب در داخل افغانستان بسیار واضح است که هر گونه مجال و فرصت را برای رشد و انکشاف و پیشرفت همه ی فرصت ها را از مردم افغانستان میگیره، چی که تاکنون گرفته. وضعیت افغانستان متاسفانه اگر بحرانی شده و اگر با خب‌ماندگی همه جانبه افغانستان روبروست و فرصت های همه جانبه خود را به صورت تمام عیار از دست داده، همه برمیگرده به وجود گروه های حراس افغان و نگاه ها و دیدگاه های مبتنی بر نگاه های حراس افغانی که به صورت کل مبتنی است بر وجه سلبی یا توانمندی های سلبی که چون خطر هست، چون تهدید هست، اینها ارزندام میکنه و گویا در آرایش های کلان بین المللی در معادلات به حساب میاد. بنابراین گروه های حراس افغان وجودش به همان پیمانه ای که برای نظم بین المللی تهدید است، بیشتر از او برای افغانستان فرصت سوز هست و افغانستان را و حتی امید به آینده را و ای که یکی از گرفتاری هایی که فعلا هم ممکنه در افغانستان به عنوان گرانگاهی تهدید به حساب بیاید ایست که در افکار تعدادی از افراد ساکن در جغرافی های افغانستان متاسفانه رشد و انکشاف و پیشرفت و ترقی اساسا رشد و انکشاف درک نمیشه، فهم نمیشه. رازش هم برمیگرده به وجودی یا برنامه های تبلیغاتی و کمپین های ایدئولوژیکی که گروه های حراس افغان در اون مناطق حضور داره و تأثیر گذاره. بنابراین وقتی که نسل جدید و نسل جوان افغانستان تحت تربیه و تحت هژمون بودن چنین تبلیغات و پروپاگاندا رشد میکنه، اساسا نگاه زنا نسبت به جهان و مافیها نسبت به همه مناسبات اجتماعی متفاوت از روی استانداردهای متعارف است که در جهان معمولا برش تاکید صورت میگیره. همین که من فکر بارها در جاهای دیگه شاید با شماها همین صحبت را داشتم، همین که جوانی که در افغانستان حداقل سوشالایز میشه، کلان میشه، بزرگ میشه، سعادت خود را، رستگاری خود را هم در دنیا و هم در آخرت از در پرتوی خلق رعب و وحشت و کلشینکوف و بیسوادی و عناد و دشمنی با هر آن چیزی که در دنیا به عنوان نماد پیشرفت به حساب می جستجو میکنه، اینو شان میده که با تعبیر مارکسیستیش افرادی که در تحت چنین ارزش ها و پارادایم های کلان میشه دوچار یک خود بیگانگی تمام عیار هست، یعنی از خود دوره، او چیزی را که باید اونا خوب بفهمه بد میفهمه و عکسش چیزی را که باید بد بفهمن اونا رستگاری و رهایی درک میکنن. مشکلی که در افغانستان هست همیست تاوانهایی را که گروه های حراس افغان متاسفانه بر جامعه افغانستان و بر تاریخ افغانستان تحمیل کردن به این نقطه برمیگردن.
سلامت باشین جناب ارشاد صاحب، میفهم وقت شما کم هست، شما برنامه دیگه هم دارین، با شما یک سوال دیگه هم از شما مطرح میکنم بعد خداحافظی میکنیم. گزارش های سازمان استخباراتی امریکا میرسانند که القاعده بیشتر در افریقا فعال است، دیگه کدام مناطق جهان بستر مناسب برای فعالیت های القاعده محسوب میشن؟
همه کشورهای غریب و فقیر و همه کشورهای نیازمند و مجموعاً با پس زمینه و با گراوند مذهبی و دینی ذاتاً دارای ظرفیت های لازم برای رشد و گسترش چنین گروه های هست. چین که ممکنه وچه دیگهش چیزی که جناب استاد آزادم به خوبی اشاره کردن، ممکنه به صورت تاکتیکی منافع بازیگران و قدرت های بین المللی هم بیمیل نباشه، یک تمایلی پنهان یا آشکار داشته باشه برای حفظ چنین وضعیتی، ولی در عین حال مو پای بحث های اصلیش برمیگرده به نگاه های ایدولوژیکی در جوامع دینی و فقیری که نیازمند هست و اونها هم حاضرن که زود قمار را در حوزه قدرت به نفع بازی های استخباراتی یا اپراتیفی از به اصطلاح واگذار بکنن. من فکر میکنم به همان میزان کشورهای آفریقایی از این وضعیت رنج میکشن یا این توانمندی را دارن، کشورهای اسلامی مثل افغانستان، مثلا بخش پاکستان و بخش های دیگه ای که همه ما میدانیم اینا معمولا از این فرصت ها و ظرفیت ها برخوردارن متاسفانه.
سلامت باشین جناب زاکر حسین ارشاد، استاد روابط بین الملل در پوهنتون بخارست رومانیا، تشکر از حضورتان در این برنامه. برنامه را با آقای نجیب آزاد، استاد در پوهنتون ویسکانسن آمریکا ادامه میتیم و فراموش نکنین شنونده عزیز که یک گزارش تحلیلی مفصل هم در رابطه با فعالیت های احتمالی القاعده در افغانستان و جهان با شما در این برنامه داریم. و همچنان لحظات پیش صحبت داشتیم با علی احمد جلالی، استاد در پوهنتون دفاع ملی آمریکا، که در جریان برنامه ای مصاحبه هم پخش خواهد شد. جناب آزاد صاحب، شما پیشتر از تعهداتی که طالبان در دوحه سپردن با آمریکا صحبت کردین، مخصوصا در قسمتی که روابطشان با القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی را قطع میکنن، چقدر طالبان به این تعهد پابند بودن؟
خب اولا دیده شد کسایی که این مذاکرات رو رهبری میکردن، البته رهبرای طالبان، که تفاهم نامه یا پیمانی که با ایالات متحده به امضا رسید اونا را، این مذاکرات را چندین سال اینا رهبری کردن، اونها 90% از حاکمیت یا قدرت طالبان امروز بیرون هستن. امروز هم طالبان با وجود اینکه بعد از سفری شدن 4 سال در قدرت، اینا دفتر سیاسی، یک دفتر به نام دفتر سیاسی در قطر دارد که نه سفارت است و نه هم جغرافی افغانستان است، اما آنجا یک دفتری دارند که از آنجا تنها همان اشخاصی که دیروز در مذاکرات رول مهمی داشتند اونا را همانجا مصروف نگه دارند. ای به این معناست که کسانی که حتی اگر اونا مخلص هم بودند، با این شرط ایالات متحده که اینا با طالبان رابطه نخواهد داشت، اونها از صحنه بیرون هستند. اونها در تصمیم گیری که امروز طالبان در قدرت هستن و هر تصمیمی که اینا میگیرن در جغرافی افغانستان، اگر سیاسی باشه، اقتصادی باشه و نظامی و یا هم نظامی باشه، او اشخاص در این هیچ رولی نداره. یگانه شخصی که این تمام مسائل رهبری هم میکرد و تماس هم با خارجی ها داشت، عباس استانکزی، سالها میشود که از اینا ناراض و حتی زمانی که در کابل هم بودن جایگاه سیاسی که توقعش داشت یا حداقل مستحقش بود در قدرت طالبان برایش داده نشد. لذا می توان گفت که گروه سیاسی طالبان که با ایالات متحده به تفاهم رسیدن، اونا از تصمیم گیری امروز بیرون هستن و گروهی که گروه مسلحانه بود یا طرف دیگری که در داخل طالبان، آن کسایی که اینا فعالیت نظامی داشتن یا اشخاص نظامی، اونا امروز قدرت سیاسی رو هم دارن و این اشخاص نظامی به هیچ عنوان نمیتوان گفت که با کسایی که بالای اینها سالها قبل احسان کردن و حتی رهبری که اینها به این باور هستن که رهبر طالبان و بنیانگذار طالبان که خیلی احترام برایشان دارن و به ملا عمر او شخصی بوده که تمام افغانستان را قربانی کرد، اما نه نه که یک شخص غیر افغان را یا خارجی را یا عرب را با امریکایی ها بسپارد. امروز هم طالبان به این باور هستند که یک کار خیلی با ارزش بوده، یک تصمیم خیلی افغانی بوده، یک تصمیم خیلی اسلامی بوده. لحاظا اگر بالای این تصامیم و این عقیده و باور اینا امروز افتخار میکند، ای به این معناست که امروز هم اگر نیاز باشد اینا با اونا ربط دارد، پناه میدهند و هر کمکی که از دست اینا شود با اونا میرساند، چون یک عقیده بوده و